فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از سید این خاک، خدایا این صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
الله
تعالى و آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
صحبت از اصرار به حجت اگر هست، به خاطر این آمادگی و انتظاری هست. اگر انتظار ما از حجت تحولی در بینش مون باشه، انتظار بدینه و بیان داشته باشه، تحولی در حیات زندگی مون باشه، بخواییم رنج ها شادی ها مون کنترل بشن، بخواییم خوبی ها خوشایند ها و ناخوشایند ها مون متحول بشن، اون موقع احتیاج به این نکته داریم که از اولیایمون استغنا رو غنا رو بگیریم. گفتم حوائج دیگر رو میتوان گیره، توسل به ولی باید، توسل به حجت باید در راستای همون خصوصیاتی باشه که برای اونها وضع شدن، رحمتی، بینهی، بیانی، حیاتی، امانتی، کرامتی و سایر مطالبی که به چشاره شد. اون انتظار از ولی بود که اون حقیقت توسل رو جا می انداخت. چطور آماده بشیم برای این؟ چطور خودمون رو آماده کنیم برای این خصوصیاتی که از ما طلب دارن؟ چگونه تحول رو آغاز کنیم؟ با چه وسیله‌ای به این خواسته همون برسیم؟ شاید این مبحثی که جدیداً مطرح شده و مدت هاست تو مجامع مختلف مطرح میشه که آیا تحول فرهنگ مؤثر بر تحول رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی، و یا توسعه مؤثر بر تحول فرهنگ ها هستش؟ حتی معتقدن این تحول و توسعه‌ای که در غرب شکل گرفته و رشد صنعتی که تا به امروز هم ادامه داره، مسبوق به یک مرحله از علمگرایی، عقلگرایی، نظمگرایی، جمعگرایی و فرهنگی بوده که این تحول رو به وجود آورده در روابط اجتماعی و توسعه و رشد اقتصاد. یا این که به این طرف برگردیم، رشد و توسعه رو دنبال کنیم تا تحول فرهنگ ها شکل بگیره و آماده بشیم. در هر حال ما این حقیقتی اگر بنا شد آرمانی داشته باشیم، مقایاتی داشته باشیم و ولی هم انتظاری داشته باشیم، تحولی رو در خودمون بخوایم، بعد از یه جای آغاز کنیم. واقعیت این استش که فرهنگ دینی در هنگام نارسایی فرهنگ ها، فرهنگ هایی که برخواسته از تجربه و علمند، عقل و استدلالند، عرفان و قلب هستند و یا تخیل و هنر هستند، یعنی در نارسایی و یا در بنبست فرهنگ های هنری، علمی، فلسفی و عرفانی در این دو مرحله از نارسایی و بنبست فرهنگ دینی مطرح میشه. فرهنگ دینی با تحولی که در انسان آغاز میکنه و زاویه دید و نوع بصیرت و بینشی که برای او فراهم میکنه و نوع زندگی و زاویه برخوردی که به او میآموزد که از بند موقعیت ها بگسلد و موضع گیری ها رو فرا بگیرد، ماورای از این سطح بحث مسائل مطرح میشه. بنای فرهنگ دینی از اینجاست که تحولی رو در انسان مطرح میکنه و آدمی که تلقیش از خودش عوض شد، خانه‌ها آرمان‌های جدیدی پیدا میکنه، برنامه‌ریزی تازه‌ای رو دنبال میکنه و سیطره و هیمنه‌ای پیدا میکنه که با رسیدن به قدرت ذلیل نشه، عزت را میآموزد. این خصوصیتی هستش که این فرهنگ دینی به او میده. در برابر فرهنگی که قدرت رو و لذت رو و رفاه رو مطرح میکرد، اینها عزت رو، فراغت رو و کوثر رو به او عنایت میکنه. متفاوته. قدرت مادامی که تو بر او مسلط نباشی به اسارت میکشه، عزت قدرت بر قدرت و سلطه تو بر توانایی هاته. مسئله این هستش که اگر ما اون انتظار رو از ولی داشتیم که بهش اشاره کردم و در مسئله توسل به اشاره ازش گذاشتم، این مسئله اینه که ما چطور برای ولی آماده بشیم، چطور برای حجت آماده بشیم. اون آرمان ها و اون اهدافی که او داره، اون مراحلی که او داره، اون خصوصیاتی که در دعوت اوست، چه زمینه هایی رو در ما میطلبد. ما باید به چه حلمی، به چه ظرفیتی، به چه علو و فراغتی، به چه خیر و کوثری برسیم. اینا خصوصیت هایی که ما باید فراهم کنیم در خودمون. اون فرهنگ دینی که عرض کردم و اون تحولی که در انسان باید آغاز بشه، این خصوصیات رو باید فراهم کنه تا بتونیم متحمل اولای خودمون باشیم، بتونیم بپذیریم اونها. در جای دیگه گفتگو شده، مفصل هم مطرح شد که هر حرکتی اگر سه مرحله داشته باشد، انتظار، تقیه و قیام، در مرحله انتظار ما باید آماده بشیم، در فکرمون، در قلبمون، در طرحمون، در عملمون، و هنگام عمل هم برای آفتهایی که داریم و مشکلاتی که در پیش داریم. ولی بنا دارم با یه زبان دیگه ازش مسئله رو خلاصه تر کنم و زودتر به نتیجه برسیم. ما اگر بنا شد برای اون اهدافی که از ولی انتظار داشتیم و اون خصوصیاتی که از او آموخته بودیم آماده بشیم، از ما خواستن عینونا، ما رو کمک کنید. معونت و کمک ما لازمه. به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، این چهار خصوصیتی که از ما طلب میکنه. و تازه بعد از این خصوصیات که در ما شکل میگیره، مرحله بلاء، مرحله فتنه هاست، درگیری هاست، آزمایش هاست، بعد مرحله تمهیسه، قرباله. در روایات زیادی تو غیبت نعمانی و تو کمال الدین نگاه میکردم، روایات زیادی است که در هنگام غیبت بر این تأکید میکنن لتو قربلون نقربلن، حتما قربال میشن، حتما تمهیس میشن. در روایات هست که این به این آیه اشاره میکنن، احس بناسن یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. بدون این زلزله ها، بدون این قربال ها، بدون این زیر و رو شدن ها، چگونه میخوایم برای ولی آماده بشیم؟ بس ببینید، هر نوع انتظاری از ولی مقدماتی در ما میطلبد. گفتم انتظار ما از ولی تنها دستیابی به نعمت‌ها و امکانات و رفاه و نمیدونم حوائجمون چی بهش اشاره کردم نیست. توقع ما از ولی دستیابی به اون بینت
بصیرت، بیان، حیات، امانت، کرامت. و این خصوصیت کوشش های در خود ما می طلبه. یه توانایی های جدیدی باید در ما فراهم بشه. ما باید بیکاری را آغاز کنیم. کار ما چی؟ از ما خواستن که اعینونا ما رو کمک کنید. خود ولی از ما میخواد، خود حجت از ما طلبیده کمک کنید منو. این چهار خصوصیتی که در این کلام از حضرت هست که در موارد دیگه داریم، عبدالحمید به حضرت باقر عرض میکنه که ما بازارهامونو به خاطر انتظار امر شما تعطیل کردیم. ترکنا اسواقنا انتظارا لامرکم. حضرت میفرمان یا عبدالحمید، اترا این که من حبس نفسه علالله ان لا یجعل الله له مخرجا. کسی که خودش رو برای خدا وقف کرده، حبس نفس یعنی وقف کرده خودش رو، از جاهای دیگه بریده، از کارهاش بریده، از شرایط عادی زندگیش بریده. اترا من حبس نفسه علالله ان لا یجعل الله له مخرجا بلا لیجعلن الله تعالی له مخرجا. حتما راهی برای او باز خواهد شد. من روایت رو من نوشتم گویم. صفحه 644 کمال الدین، حدیث دوم، عبدالحمید واسطی عن الواقر قلت له اصلحک الله لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر فقال علیه السلام به عبدالحمید اترا من حبس نفسه ولی الله عز و جل لا یجعل الله له مخرجا بلا والله لا یجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حبس نفسه علیه، رحم الله عبدا احیا امرا. یه مرحله، مرحله تو حبس نفس کنی، تو از دیگران ببری اون کانال هایی که به تو رزق میدن، اون رشته هایی که تو رو پیوند میدن، اینها رو کنترل کنی، حبس نفس بشه. و بعد مرحله احیاء امر، زنده کنی، منتقل کنی. این خصوصیت حبس نفس و احیاء امر دو خصوصیته که به زبانهای مختلف مطرح میشه. حالا عرض کردم گاهی میگیم باید انسان در فکرش، در ذهنیتش، در قلبش و احساسش، برای عملش و برنامه‌هاش و هنگام به عمل هم طرح و تقدیرش، مدیریتش، تربیت مهره‌هاش، جاسازی اینها، جایگزینی اینها باید اقدام بکنه. یعنی افرادی رو، همراهانی رو تربیت کنی و بعد اینها رو در جایگاه‌های خودشون بگذاری که کار کنن. در این زمینه‌ها بدون این افرادی رو تو تربیت کردی در کجا بنشانی و بعد هر فردی نسل بعد خودش رو چگونه زاد و ولد کنه و تولید کنه. این یک بیان بود. بیان خلاصه ترش همین بیانی که به این دو صورت عرض کردم، یکی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا. این جمله‌ای که حضرت تو اون بیان عثمان ابن حنیف، تو نامه‌ای که برای عثمان ابن حنیف نوشته بودن، مطرح کردن حضرت امیر در نهج البلاغه هست. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا. شنیدید که عثمان در سر مجلس بعد از اعیان و اشراف نشسته بود. حضرت میگه شنیدم در مجلسی رفتی که فقیرها شکمهاشون پر نشده و گردن کلوفتا بهرمند شدن. بعد میگه شما امامتون این خصوصیت رو داره، علا ان لکل مأمومن امامن یقتدی به، و امام شما این طور زندگی کرده بود، از اون میخواد که عینونی ببره این اجتهاد و عفت و صدا. اون تعبیرهای خیلی عمیق. این تعبیر دیگر هم همین تعبیر بود که حضرت میگن، این تعبیر حضرت که از روح گفت رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحم الله عبدا احیا امرا. یکی حبس النفس که ما مجموعه امکاناتمون رو از اون طرف بگیریم و بعدم احیاء امر مجموعه امکاناتی که از اونها گرفتیم برای اونها خرج کنیم. یکی هم همون چهار تا خصوصیت ورع، اجتهاد، عفت و صداقت. این چهار تا خصوصیت که از ما مطالبه کردن، این چهار تا هم یکی نیست، متفاوت. حالا یه مختصری عرض می‌کنم. بعد از این مرحله تازه وقتی ما این مقدمات رو طی کردیم و این مراحل آماده شدیم، مرحله بعد مرحله بلا و فتنه، افتتان به نعمت دنیا، به گرفتاری های دنیا، به مصائب دنیا، به مؤمنین، به اهل طرف، به ملع، به مترفین، به تیپای متفاوت ما مبتلا میشیم. در برابر اینها چه کنیم؟ چگونه آماده بشیم؟ یه حقیقتیه که ما اهداف ما معین میکند چه خصوصیاتی فراهم کنیم و چه زمینه هایی رو برای خودمون تهیه کنیم. حالا در هر زمینه ای که هستیم، مسلمیم، این چه هدفی داریم؟ طلبه ایم، چه هدفی داریم؟ اهداف مشخص میکنن که چه بیاموزیم و چه خصوصیتی رو فراهم کنیم. یک، و حوزه کار و میدانهای کار ما به ما نشان میدن چه آفتهایی هست، پس چگونه در برابر آفتها آسیب پذیری خودمون رو کنترل کنیم، مسئولیت پیدا کنیم، واکسیناسیون بشیم. پس ببینید این یه حقیقت، من ملخص هر زمینه که اگر ما بنا شد به فرهنگ دینی رو بیاریم و بنبست فرهنگ های گوناگون رو بهش رو آورده باشیم، اینجا جای گفتگوی زیادی هست. دلستم طبیعتا به این قضایه زیاد الان احتیاج نداره، ولی رفقایی که کوابیش گفتگوهایی رو در زمینه باشون قبلا مطرح شده باشه، این مجموعه رو باید با هم در نظر بگیرن که بنبست فرهنگ های دیگر، از فرهنگ یونانی و نمیدونم اروپایی و غربی به طور کلی گرفته تا فرهنگی که عرض کردم، فرهنگی بر اساس تخیل انسان هست، هنر، فرهنگی بر اساس علم و تجربه او هست، فرهنگی علمی معاصر ما، فرهنگی بر اساس استدلال و برهان هست، نه فرهنگ فلسفی خود ما در جلوه های متفاوته، و فرهنگی عرفانی ما. وقتی که ما نارسایی این همه را باور کردیم و اصرار به حجت رو فهمیدیم، به فرهنگ دینی رو آوردیم، حالا زمینه جدید رو باید در تحول خودمون آغاز کنیم. این مباحث که الان مطرح میشه که توسعه بر فرهنگ تأثیر میذاره یا فرهنگ بر توسعه تأثیر گذارد یا روابط متقابل دارن، از کجا آغاز میشه و به کجا منتهی میشه، این مباحث دیگه به این کیفیت مطرح نخواهد شد. نوع تلقی ما از وضعیت عوض میشه. گفتم ما طبیعتاً باید یک نوع زمینه سازی جدیدی رو دنبال کنیم. ما احتیاج به حلم و ظرفیت و عزت و فراغت و که تعبیر قرآن علو و انتم الاعلون، علو و فراغت و خیر کثیر و کثیر الخیر که کوثر باشه داریم. اینا متفاوتن با هم، کاملا مسئله متفاوت میشه. یعنی شما این میخواید موقعیت یه جامعه رو عوض کنید، میخواید زمینه های زندگی اونها رو متحول کنید تا متحول بشن، یه موقع میخواید به اونها بیاموزید که در هر موقعیتی چگونه موضع گیری کنند تا به بهره های مناسب برسن. خیلی فرق میکنه، دو تا کار متفاوته. ما بیایم توی جامعه مثلا فقر را برداریم، دنا را بیاوریم، رشد را بیاوریم تا اون جامعه متحول بشه و زمینه های جدیدی در اون پیدا بشه، فرهنگ خاصی پیدا کنه، یه نوع تعاونی، تکافلی، چه خصوصیاتی که لازمه اون فرهنگ در شکل بگیره، این طور آغاز کنیم. یا نه، ما مسئله را از اینجا دنبال کنیم که آدمی وقتی در خودش متحول شد و تلقی شود شد، اون موقع نگرش او، زاویه دیدش و زاویه برخوردش متفاوت میشه. مهم نیست موقعیت ها شود بشن، میتونه در هر موقعیتی مسلط باشه. یه بحث بود مطرح میشد قبلا هم بهش اشاره شده بود، حول حالنا الى احسن الحال، بهترین حالت در دو تحول مستمری که در جهان و انسان وجود دارد به این معناست. یعنی وقتی ما دنیای متحولی رو داریم، یا محول الحول والاحوال، و انسان متحولی را هم داریم، یعنی هم نعمتهای دنیا مستمرن در حال تحوله، فصول متحولن، امکانات در داد و ستتن، و هم آدمی و امکانات و حالتهای اون متحوله. این دو تحول رو اگر باور کردیم، اون موقع بهترین حالتها موقعیتها نیستن، موضع گیری مناسب در هر حالت که تو بیاموزی در فقر چگونه بیستی، در غنا چگونه بیستی، در فقر به گونه باشی که بتوانی اطعمهم من جوع، از فقر به قول ما از گرسنگی بتوانی غذا بیرون بیاوری، آمنهم من خوف، از ترس بتونی امن رو بیرون بیاوری. اینها کاملا متفاوت میشه، ولی این ملخص عرض ماست. تحولی رو که میطلبیم با توجه به دو تحول مستمر در جهان و انسان، تحول در این زاویه برخورد ما، نوع زندگی و حیات ما که متحول شد، ما اون موقع میآموزیم که از بدها چگونه خوب استفاده کنیم. بگذر از حالا که با خوبها بد برخورد میکنیم، ما الان خوبی و بدی رو در اشیا طالبیم، فلان چیز خوب است فلان چیز بد است، در حالی تو این نگرش جدید اشیا خوبی و بدی ندارن، برخوردهای ما خوبی و بدی رو مثلا. مهم اینه که من با این شی کجا برخورد میکنم، چگونه برخورد میکنم. این زاویه دید در نوع بصیرت ما و زاویه برخورد در نوع برخورد و حیات جدید ما که بهره‌های متفاوت میده. گفتم کوثر جای کثیر النعمه مینشیند، کثیر الخیر جای کثیر النعمه مینشیند، عزت جای قدرت مینشیند، فراغت باطنی و علو حتی همراه دردها و رنجها و مع الاسر و الیوت همراه تو خیلی متفاوت میشه. حالا حرف این مجموع این مسئله بود که ما اگر یه چنین تحولی رو باور کردیم و فرهنگی که به این توسعه رو آورده بود، معتقدن که امروز هم همون توسعه فرهنگ جدیدی رو مطرح میکنه، فرهنگی که در یک بعدش موج سوم رو مطرح میکنه که در متن کشورهای صنعتی آمریکا مطرح است، و در یه بعدش هم گرایش به مذهب و بینش دینی رو مطرح میکنه، کشورهای آمریکای لاتین رو داریم، کشورهای آسیای میانه رو داریم، گرایش هایی که در این منطقه از جهان آغاز شده داریم، که این تحول باعث میشه که شما تلقیتون از توسعه عوض بشه تا توسعه‌ای که دیروز ثروت و قدرت رو طالب بود امروز مبدل به عدالت و غنا بشه، تغییر پیدا کرده مقام، تولید انبوه تبدیل شده به وضعیت جدیدی در اون بعدش و قدرت و ثروت هم تعدیل شد. چون نمیشه توی چنین دنیایی بیایم امکانات رو برای عده‌ای در نظر بگیریم، حالا در داخل مرزها و در خارج مرزها، وضعیت باید به کیفیت دیگه متغیر بشه. حالا عرض من این مسئله است که ما با توجه به این مجموعه مسائلی که از ولی انتظار داشتیم تا برای ما فراهم کنه، به خواهناها به خصوصیات جدیدی باید روی بیاوریم. حبس نفس بر ولی و احیای امر، عینونی به ورع و اجتهاد، به تعبیر گذشته آمادگی و انتظاری در ذهنیت، در احساس عاطفه، در عمل، در طرح، در تربیت، در مدیریت، در تشکل، در سازماندهی و جاسازی افراد و جایگزینی اینها، در این مجموعه تحول خواهد آمد و این تحول باعث میشه حتی رو مبانی توسعه ما مسائل جدیدی شکل بگیره، مبانی اقتصادی ما وضعیت تازه‌ای رو دنبال کنه. این واقعیت مطلب است. وقتی ما میگیم اسلام اقتصاد دارد، برنامه اقتصادی دارد یا نه، به این برمیگرده که شما چه میخواهید بکنید. اصلا مسئله این نیست که ما دو تا فرمان، دو تا قاعده رو بیاریم بالا و پایین ببریم. مسئله اینه که شما چه نگرشی داری، مجموعه امکاناتی که در زمین هست برای چه کسانی از این افراد انسان ها در نظر گرفتی. برنامه ریزی اقتصادی تو از این لحظه آغاز میشه که تو با مجموعه امکانات میخوای فقط برای مردم ایران، برای مسلمین جهان، برای یک عده در یک منطقه برنامه ریزی کنی. میخوای یه چنین دیشب اشاره کردم برنامه ریزی مقطعی و موسمی رو داشته باشی، خانوها تو در طرح دیگران قرار خواهی گرفت و هر نوع اکسال عمل تو اهانت به منافع اونهاست و تهدید منافع اونها، و اونها حق دارن که تو رو عنوان یه پولی باشی گوشمالید بدن. از این مسئله اینجا حل و فصل بشه که ما مجموعه امکانات زمین رو برای چه کسانی میخواییم. تو میگیم اسلام برنامه اقتصادی دارد یا ندارد، این نکته از اینجا بررسی شده. اگر تو مبانی مشخصی داشتی، اهداف مشخصی داشتی، خانوها این مبانی و این اهداف برنامه ریزی مشخصی رو دنبال میکنن، تو میفهمی که این مجموعه امکاناتو به چه کسی باید بدی، برای این نسل یا برای همه نسل ها، برای این قشر یا همه قشر ها. اون موقع تو نمیتونی به هیچ وجه از مبانی دیگران و اهداف دیگران به بمانی خودت پیوند بزنی. حبس نفسه و علینا، این نکته اساسیه. ما نمیتونیم از جای دیگه ارتزاق خوریم و سر در دامن دیگران هم بگذاریم. حبس نفس از اون طرف و احیای امر از این طرف طبیعیه چنین جریانیه که خودش مبنا و خودش اهداف رو داره. دو دو تا چهار تا هست. اگر بخوایم سراتر بریم، خانه یا از مبانی چشم پوشیدیم یا از اهداف چشم پوشیدیم. خانه در شکل عمل و در نوع روش ها و برخورد ها به اون طرف رو بردیم. ملخص قضیه اینطور میشه این جمع‌بندی مجموعه حرفا اینه که مایی که انتظاری از ولی داریم، چه انتظاری برای ولی کشیدیم، چه حبس نفسی و چه احیاء امری. این به یه تعبیر روانیش، حبس نفس یعنی وقف اونها بشیم، حبس نفسه و علینا، موقوف بر اونها باشیم، این مبانی ما باشه، و احیا امرنا، اینم اهداف ما باشه. این مشخص میکنه، گفتم که ما مثلا نفتمون رو چگونه تصرف کنیم، زمینمون رو چگونه تصرف. این مجموعه مباحث اقتصادی که مطرح میشه به کیفیت اینها، در ضمن این دو تا اصل جایگزین میشه. یعنی شما با توجه به مبانی و اهدافت اون موقع میتونید به شرایط و زمینه‌های مختلف و سوالها و مشکلات گوناگون جواب بدید. تو یه دستگاهی داری که مشکلات جواب میده. اینجا دیگه محتاج نیستی به ببینید فلان فتوا چه بوده بری از 4 تا فتوا نتیجه رو بگیری. مبانی تو به تو جواب میده، قواعد کلیه و اصول کلیه به تو جواب گو هستن. اینقدر فقر نداری که دنبال فتوا یا دنبال آلاء محموده یا دنبال استحسانات یا دنبال نمیدونم صد ذرایه یا مصالح مرسله بگردی و تازه خیال کنی که دین برای این قضایا جوابی نداره. تویی که به دین جنامی دهی، خدا سایه تو را از در دین مثلا کم نکن که اینطور فکورانه جواب مشکلات رو میده. من اخذ نکردیم از دین، مقدم بر خدا شدیم، در حالی که دستور لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. التقاطی نیست از جای دیگه به دین بچسبانیم، التقاط همینه که تو پیش از خدا و جلوتر از خدا بدهی، تو مبانی و اهداف خودتو در نظر نگیری به حرکت. نمیدونم از این حرفات چقدر نکته‌ای به دست آوردید، ولی حالا اگر بعداً مطالعاتی در زمینه توسعه و رشد داشتی، تحول فرهنگ‌ها رو متوجه شدی، تأثیر فرهنگ بر توسعه یا توسعه بر فرهنگ رو بهش رسیدی، انتقادهایی که از فرهنگ دینی میشه، دین‌خویی و روزمرگی رو که تو اون درخشش‌های تیره ازش گفتگو کرده اون، اگر این مجموعه رو متوجه شدید اون موقع این اشارهای پراکنده براتون زنده میشه. نه که هیچ مهم نیست، همین که فعلا مطلوب ما که ما مجبوریم حبس نفس کنیم بر ولی و احیاء امر ولی رو داشته باشیم. ما که منتظر بینت و بصیرتی هستیم، ما که منتظر بیان و هدایی هستیم از ولی، که گفتم توسل ما به اینها در این زمینه. این کافی نیست که ما بخوایم غم ما رو، نمیدونم کفش ما رو، کلاه ما رو، درد ما رو، نمیدونم موی سرمون که داره میریزه، نمیدونم موی صورتمون که داره سفید میشه، زور پامون که رفته، از این بخوایم که اینها رو بدن. گفتم بحثی نیست که نمیدن، بحث این که ما اگر از این وسیله عظیم که به ما آمده تا غنا بده، آمده به ما قدرت بده، آمده به ما عزت بده، آمده ظرفیت بده و فراغت و امن بده، بخوایم از اون این کم رو مطالبه کنیم، به اون ظلم کردیم و به خودمون ظلم کردیم. و حالا عرضم این هست که ما یکی از اونها این رو طالب بودیم، عزت رو میخواستیم، امن را میخواستیم، فراغت رو میخواستیم، کوثر رو میخواستیم. خب چگونه باید در برابرش غرامت بدیم؟ تسلیمی، طاعتی، تمرینی، عینونی که برن این وشهات و افت نسد.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. تو شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. تو شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس.